پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند عید قربان را بنا نهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند، پس از گوشت قربانی به ایشان بخورند. برگرفته از کتاب ثواب الاعمال شیخ صدر. سبحانه والملك لا شريك له لبيك إن قال الحمد لك والعز لا شريك له الله وحده لا شريك له سبحانه أعظم والملك لا لبيك إن قال الحمد لك والعز لا شريك لك. عيد سعيد قربان بر همه مسلمانان جهان مبارک.
اینجا رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گوش گوش.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. من محسن شاه مرادی ام و این برنامه دو آتیش است که از شبکه رادیویی جوان تقدیمتون میشه. اگر عاشق ورزش و یا خبرهای ورزشی، لطفا ما رو تا انتها بشنوید. اگه سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید لطفا پیامک بزنید به محمدرضا رحیم پور در کنار ماست و قراره که امروز منو کمک بکنه. محمدرضا سلام.
به نام بی‌نیاز عالم، محسن جان سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز رادیو جوان. عصر همگی به خیر باشه.
خیلی خب، راجع به اتفاقات مختلف فوتبال داخلی اول شروع بکنیم، بعدش راجع به یورو حتما حرف می‌زنیم. اولش فقط این خبر رو بهتون بدم که هلند در لحظات پایانی تونست لهستان رو شکست بده. کسایی که هوادارای سنتی فوتبال در ایرانن، یه بخشیشون هلندی ان، یه بخشیشون آلمانی ان، یه بخشیشون آرژانتینی، ایتالیایی، آره اینا رو داریم. هلند هم جزو اون تیماییه که
و البته
طرفدار مخصوصا اونا که یه ذره نسل قدیم ترن.
نکته اشتراک تمام این نسل‌ها یه تیمه، ولی اگه تونستی بگو
یه تیم. آلمان دیگه.
نه،
اسپانیا، برزیل. حالا ما داریم روی یورو حرف میزنیم دیگه.
چون آرژانتینو گفتی، گفتم که
درست
یورو در واقع نقطه اشتراکه، همه ایرانی‌ها برزیل دوستن.
ولی قبل از اینکه بریم راجع به یورو حرف بزنیم، این پرونده یورو رو بذاریم اونور، فعلا راجع به فوتبال داخلی حرف بزنیم. آقا امروز کلی خبر و بحث و تبادل نظر رخ داد در بین فضای فوتبالی و فضای هواداری در فوتبال ایران، و اونم راجب سرمربیگری پرسپولیس بود. پرسپولیس یه گزینه غافلگیر کننده رو مثل این که داره رو میکنه،
آقای یان فیپ شیپ که
یان فنتی شیپ، درستش اینه، فنتی شیپ،
همین آقای یان بهش بگیم راحت تره. یعنی بچه اشتراک تمام گزینه‌های پرسپولیس هم اسم سختشونه، یعنی آقای نبوشا یوووویچ،
بیا آقای شیپ بگیم بهش،
آقای شیپ اصلا چه آقای خوب نمیشه آقا.
شیپ دیگه به اسمش دیگه، ما چیکار بکنیم؟ آقای شیپ مربی 60 ساله هلندی، حالا که داریم راجع به فوتبال هلند هم حرف میزنیم.
بله دقیقاً، گزینه جدیدیه که حالا رسانه‌ها مدعی شدن با باشگاه پرسپولیس مذاکره کرده. بودجه باشگاه پرسپولیس خیلی محدوده، حالا اینکه ایشون این آقای شیپ عزیزمون در واقع بخواد بیاد در فوتبال ایران کار کنه با این مبلغ، یه دستاورد بزرگ مدیریتیه برای آقای درویش. اگه تونستن با 600 هزار دلاریشونو بیارن بودجه که حالا
نه بعیده با این پول نمیاد،
بعید میدونم که گزینه حالا در دسترسی باشه برای پرسپولیس. اما همچنان بازی اسم و فامیل هول نیمکت پرسپولیس ادامه داره. آقای نبوشای که ما دیروز راجع بهش صحبت کردیم، بیا ماجرای عجیبی پشتشه، اینکه چند بازیکن پرسپولیس دوباره اومدن و این وسط میگن که ایشون خوبه، چند بازیکن میگن ایشون بده، و این لطمه یه که پرسپولیس از نیمفس خورد. یعنی گفتن آقای عثمان بمونه، واقعا هم خوب بود، نتیجه داد، اما دیگه یه گزینه مجهول الهویه که نباید بازیکن‌ها برن براش تعیین کنن. و یه نکته دیگه هم که میگم، آقای درویش خودش هی میاد میگه آقا من با دلالی میخوام در واقع مقابله کنم، با دلالی میخوام برخورد کنم، دلال ها ما رو هیته کردن. آقا این مربی خودش مساق بارز دلالیه با این قیمتی که آورده. قرارداد آخر ایشون تو قطر 300 هزار دلار بوده، چجوری به شما پیشنهاد 600 هزار دلاری داده برای یه سال؟
تو داری راجع به آقای نبوشا حرف میزنی؟
بله، آقای نبوشا که خیلی نزدیک بود تا عقد قرارداد، من شنیدم که از یه سری بالاتر، از یه جای بالاتر گفتن که آقا این چه کاریه، داری چی کار میکنی آقای درویش، شما هم که 20 روز محرومی، حالا یه ذره دست نگه دار. و نکته بعدم میگم اینه که حالا این واسطه ها و به قول خودشون دلال ها رخنه کردن تو تیم، با بازیکن ها دارن لینک میزنن و بازیکن میارن تو تیم خودشون و رسانه میخرن و پول میدن به کانال هواداری و پیج و اینا که گزینه‌شون حالا به قول خودشون پرزنت کنه، تبلیغ کنه. و این موضوعیه که پرسپولیس داره ازش آسیب میبینه، نه فقط پرسپولیس، الان استقلال هم حداقل روی کاغذ جواد نکونام سرمربیشه. قرار بود که آقای نکونام دیروز جلسه داشته باشه با مالکان باشگاه استقلال، جلسه برگزار نشد. قبل‌تر چهارشنبه هفته پیش بود فکر کنم که گفتن امروز روز نهایی تصمیم گیری جلسه برگزار نشد، و اینم استقلال همین وسط فقط روی کاغذ جواد نکونام سرمربیشونه. و من حتی شنیدم که مسئولین باشگاه استقلال با چند گزینه رفتن مذاکره اولیه کردن، یکیشون آندراس راماچونی بوده که از طریق مدیر برنامه‌شون هنگام انتقال دادن مهدی طارمی به اینتر یه واسطه ای از ایران که همراهشون بوده گفته حالا استرامون نشه، یه استقلال نیاریم آیا استراماچونیو، که ایشون هم گفته چرا بشه این شرایطشه. و جواد نکونام هنوز سرنوشت مشخصی نداره، این نکته تاریکه برای نماینده های ما در لیگ نخبگان، و به نظرم هر چیز زودتر باید تعیین تکلیف بشن این تیم‌ها. ولی تعیین تکلیف درست، گزینه درست، الان باشگاه پرسپولیس خیلی از بازیکن‌هاشون نرفتن مذاکره کنن برای تمدید قرارداد، و گفتن که منوط به این که ما مطالبات فصل گذشتمون رو بگیریم بعد مذاکره میکنیم. آقای مهدی ترابی این رو گفتن، آقای درویش هنوز مطالبات بازیکنش رو نداده، و مهدی ترابی هم که پیشنهاد خیلی وسوسه انگیز از چند تیم شهرستانی داره، و خب هر کسی باشه وسوسه میشه دیگه وقتی بازیکن‌های ما میگن، حالا بازیکن‌های ما خداییش یه مقدار یه جایی زیاد ناز میکنن، اما دیگه الان چند ماه از لیگ گذشته و قراردادشون مشخص بوده کی قراردادش تمام میشه، این که نرفتن مذاکره کنن و مطالباتشون رو بدن. یه جایی هم بعد به بازیکن حق داد که میگه آقا باشگاه به ما احترام نمیذاره، باشگاه با رفتاری که میکنه احترام ما رو زیر سوال میبره، و اینا هم حق داره دیگه. مهدی ترابی و دانیال اسماعیل فر و مرتضی پورعلی گنجی حداقل اینکه آقا اسم کمی نیستن تو ترکیب.
خیلی خب، یه ذره حرفامون جزیره‌ای شد، خیلی از هم گسیخته شد. ما شروع کرده بودیم داشتیم راجع به آقای شیپ حرف میزدیم، ولی خیلی نگفتیم که سابقه شون چیه. یه ذره اگر دوست داری راجع به این حرف بزن.
بله، این مربی فصل گذشته در تیم آژاکس بود و به تازگی به 60 سالگی رسیده. این تیم آژاکسی که دستشون بود سیستم 4-3-3 حالا بازی میکنن، فوتبال هلند بیشتر با همون توتال فوتبال معروفشون، آقای بادامکی هم یه مسابقه کرده بود، گفته بود ما مربی که میاریم بعد به فلسفه‌مون بخوره. حالا پرسپولیس سال‌هاست داره 4-4-2 بازی میکنه.
4-4-2 فلسفه نیست،
سبک بازیشون.
سبک هم نیست،
سیستم بازیشون،
فرم بازیه. میدونی میخوام بگم منظورم میدونی چیه؟ میخوام بگم سوال اصلی از آقای بادامکیه که وقتی دارن میگن که به فلسفه ما بخوره، یه ذره فلسفه رو بشکافن برای ما ببینیم که این منظورتون از فلسفه، اگر منظورتون همون 4-4-2 که این فلسفه نیست، فلسفه چیز دیگریه در فوتبال، چیزی فراتر از اینها که فرمتون چیه، چینشتون چیه، سیستمتون چیه. برای همین حالا یه ذره واقعا خوشبین نیستم به این حرفا دیگه. فلسفه پرسپولیس اول کاش مشخص بکنن چیه بعد بفهمیم. مثلا چون الان مثلا خود آقای شیپ بعد از اینکه 5 بازی آژاکس در ته جدول لیگ هلند بود، جایگزین مربی قبلی آژاکس شد، بعدش اومد، حالا عملکرد متوسطی داشت، در نهایت تیم رو تا ردی پنجم کشید بالا. فلسفتون اینه؟ یه ذره عجیبه دیگه. من حتی مربی خوبیه،
مربی خوبیه آقای شیپ، ولی این نکته آژاکس و آمستردام همیشه مکتب مربی سازی بوده و این وسط مربی های بد هم تربیت کرده، مثل فرانک دبوئر که بدترین مربی تاریخ لیگ برتر انگلیس اعلام شد به خاطر اون آماری که داره، اصلا برد نداشته تو 6 تا بازی. و آژاکس هم معمولا با بودجه محدود میره سراغ مربی ها، یعنی مربی هاشون نگاه کنی از تیمای پایین ترشون مثل اسپارتا روتردام و توئنته و اینا مربی میارن، یا خود اریک تن هاگی که الان خیلی صاحب سب شده، دستیار پپ گواردیولا بود، اومد اونجا شد سرمربی. و این که بگیم مربی آژاکس بوده، طبیعتا ما بعد روک باشیم، گزینه هایی که تو فوتبال ما خارجی هایی که اومدن، هیچ ما خارجی تراز اول تاپ اروپا رو ما نذاشتیم دیگه، یعنی همیشه درجه دعاشون اومدن تو فوتبال ایران، وقتی اومدن که دیگه تاریخ مصرفشون تو فوتبال اروپا تمام شده بوده. ولی باز هم به نسبت گزینه های داخلیمون، سبک فوتبالشون، علم فوتبالشون خیلی جلوتر بوده. حالا این رو من میگم، بعدن یه گریزی دوباره به همین موضوع میزنم. الانم آقای شیپ قطعا میتونه از گزینه‌های داخلی که با باشگاه پرسپولیس پیشنهاد میشه گزینه بهتری باشه، اما گزینه جهانی که اسپانسرهای باشگاه پرسپولیس دیروز بعدش رو میدادن، این گزینه نیست حداقل. ولی خب قابل دفاع هست نسبت به گزینه‌های قبلیشون و بعد ببینیم در نهایت چی خواهد شد. دیگه این اس فامیل فعلا همیشه.
خیلی خب بریم سراغ استقلال. هنوز تکلیف اینکه جواد نکونا میمونه و ادامه میده در استقلال یا نه معلوم نشده؟
بله، حالا من وسط صحبتام تو پرسپولیس راجع به استقلال گفتم دو تا
گفتی تیم. مثلا یه تمایلی به استراماچونی داره،
یه تمایلی بوده و فعلا هیچی مشخص نیست. تا وقتی جواد نکونا با مالکان باشگاه استقلال جلسه نذاره نمیتونن مشخص کنن. و اینکه حالا میگن جواد نکونام قرارداد 3 ساله داره، واقعا قابل استناد نیست، چون در قرارداد جواد نکونام یک بندی وجود داره که توش ذکر شده اگر مربی یا باشگاه نخوان که این همکاری رو ادامه بدن و پیش پرداختی از سال یا فصل جدید قرارداد نگرفته باشن، میتونه این قرارداد به صورت یک طرفه و بدون دریافت غرامت از سمت هر دو طرف، یعنی جمله‌ای که حالا جواد نکونا اگه قراردادشو بره میشنوه بره چک کنه، این جمله قراردادشه، این حقی که شما برای خودتون گرفتید قرارداد یه طرف فسخ کنید، جلوش آقای علی خطیر نوشته این حق متقابلا برای باشگاه هم محفوظ است، یعنی باشگاه هم بند فسخ داره و جواد نکونا رو هر لحظه میتونن بگن همین پول امسال رو بگن، بگن خیلی ممنون خوش اومدید. این اتفاقی که میتونه برای نیمکت استقلال هم رخ بده و همین باعث شده، همین بنده باعث شده تا مالکان باشگاه بدونن که حالا جواد نکونام بنده فصل داره و یه مقدار مردد بشن به خاطر اون حواشی که این فصل داشت جواد نکونام، و بگن که نکنه این حواشی برای ما هم تکرار بشه. و این موضوعی که یه ذره دوچار تردید کرده مالکان رو. یه نکته بزرگتر هم بگم و بحث رو جمع کنیم. باشگاه ما باید برن لیگ نخبگان. امروز ما حالا کلاس A رو داریم برگزار میکنیم، اما این کافی نیست. توی لیگ نخبگان مربی ها باید پرو لایسنس داشته باشن، یعنی مربی ما الان لایسنس A دارن، حتی A هم مثلا دستیار جواد نکونام نداشتن و باشگاه استقلال به خاطر مهدی هاشمی نسب و چند تا دستیار دیگه که مدرک A نداشتن جریمه شد، وقتی مجوز اومد گفتن با جریمه مجوز صادر شده. الان جواد نکونام اگر نره پرو لایسنسش رو نگیره، سال دیگه استقلال مجوز حرفه‌ای بخواد بگیره دوباره باید جریمه بشه، به خاطر اینکه پرو لایسنس ندارن و تقصیری متوجه مربیای داخلیمون نیست، فدراسیون
پرو لایسنس برگزار بشه.
آره برگزار.
19 و 14 دقیقه اینجا شبکه رادیویی جوان، شما شنونده برنامه دو آتیشه اید.
هواداران دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
وقتتون بخیر. صمد نام‌آور گفته که تو رو خدا حقیقت رو بگید راجب آقای شیپ، راجب حاشیه بازی اصفهان چیزی نگید چون حالا اون بد میشه. راجب شیپ که حرف زدیم، در رادار هست ولی نمیدونم این چقدر جدیه. آیا بهشون پیشنهاد شده یا خودشون رفتن دنبالش که بایشون حرف بزنن، ولی به هر حال در رادار باشگاه پرسپولیس هست. راجب اصفهان هم حالا که این سوالو کردید، بذارید راجب جام حذفی هم کمی گپ بزنیم. دیروز مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران هم برگزار شد.
بله دقیقاً دیروز مرحله نیمه نهایی جام حذفی هم برگزار شد و مس و اصفهان به فینال رسیدن و صعود مس مصادف شد با کسب سهمیه آسیایی توسط تیم تراکتور، به این دلیل که مس نتونسته مجوز حرفه‌ای دریافت کنه و حتی اگر قهرمان جام حذفی هم بشه اون یه سهمیه به باشگاه تراکتور میرسه که میره در سطح دوم. سپاهان میره همون سهمیهش رو دیگه قطعی کرد، سپاهان حتما آسیایی میشه و فقط مسیرش مشخص میشه که به القرافه بخوره یا شباب الاهلی امارات. و تراکتور هم رفت در سطح دوم بازی کرد و مس متاسفانه باید بگیم، چون واقعا حقشون بود که مجوز بگیرن، اما به خاطر این اختلافا و مشکلاتی که داشت باشگاه مس نمیتونه آسیایی بشه.
محرم نوید کیا عجب مربیه،
عجب مربیه واقعا، مثل تیم کرواسی شده، مثل رفسنجان، نشون داده که وقت اضافه و پنالتی براش کاملا خوشیومنه. محرم و مرایس به هم رسیدن، دو تا سرمربی که در سپاهان کار کردن و این بازی برای هر دو نفر مرگ و زندگیه، به خاطر اینکه مرایس ممکنه اگر جام نگیره از سپاهان جدا بشه و ممکنه که اگر مرایس جدا بشه محرم جدی‌ترین گزینه جانشینیش باشه. یعنی
همتوار.
این در واقع پازل خیلی سریع میتونه سرنوشتش بشه.
برای محرم اگر میخواد برگرده سپاهان بهتره که فینال جام حذفی رو ببره از مرایس. 938-5432 گفتن چرا باید دربی تهران با وی ای آر برگزار بشه و چرا فینال جام حذفی با وی ای آر برگزار نمیشه؟ اینطوری حق بقیه تیم‌ها ضایع میشه، مگه دربی تهران مهمتر از فینال جام حذفیه؟
بله حرف بسیار درستیه، اما یه نکته رو باید اشاره کنیم. ما داورانی که مجوز قضاوت با وی ای آر رو داشته باشن و داورانی که در واقع تو اتاق وی ای آر بشینن رو نداریم. اون تعدادش رو کلاساش داره برگزار میشه و هنوز به مدرک، به قول آقای نقی معمولی، اون سرتیفیکیت معروف داوریشون رو هنوز نگرفتن و باید صبر کنیم. اگه بخوایم حالا در واقع فینال جام حذفی رو برگزار کنیم با وی ای آر باید دوباره بریم داور خارجی بیاریم و فیفا هم دیگه به ما اجازه این رو نمیده که وی ای آر رو برای تک بازی تست کنیم. به ما گفتن آقا وی ای آر رو فصل دیگه کامل لانچ کنید تو فوتبالتون، اجرایش کنید که حق تیما ضایع نشه.
عرضم به حضورتون که ببینم دیگه چه اتفاقاتی هست در کامنتاتون و نظراتتون. من یه ذره انرژیم پایین احساس میکنم. نه
آره،
من 10 روز پیش مریض شدم، نمیدونم چرا خوب نمیشه، هی درست نه، هی تلاشم میکنم یه جوری بیاد بالا صدام، نمیدونم چرا نمیشه. 913-36-56 گفتن یه پیشنهاد دارم، گفتن حالا که یورو 2024 رو داریم بیشتر برنامه‌تون اختصاص بدید به فوتبال اروپا. پیشنهاد خوبیه، بیشتر برنامه‌مون رو نمیتونیم اختصاص بدیم ولی زمان بیشتری رو میتونیم اختصاص بدیم به فوتبال، برای اینکه زمان بیشتری حالا بتونیم راجع به فوتبال خارجی حرف بزنیم. به سرعت بریم سراغ منهای فوتبال که بعدش وقت بشه راجع به یورو.
سریع بگم باشگاه پرسپولیس الان گفت آقا این آقای شیپ هم گزینه نیست.
کجا گفت؟
در یکی از رسانه هامون، رسانه ایران ورزشی، مدیرانی که گفتگو کردن گفتن که آقا 30 گزینه به ما پیشنهاد دادن، آقای شیپ هم فقط به ما معرفی
شد. خب پس حدسم درست بود دیگه، من همین اولش گفتم نمیدونیم آقای شیپ پیشنهاد شده بهشون یا خودشون رفتن دنبالش. خب پس آقای شیپ پیشنهاد شده، خب اگر پیشنهاد شده پیشنهاد خوبی هم شده، یعنی من راضی ام که امسال آقای شیپ وارد فوتبال ایران بشه تا امسال آقای نبوشا. تو مشکلی داری؟ همه ی اینا هم دلالی ها، یعنی شما فکر نکنید مثلا نمیدونم استراماچونی یا نمیدونم همه ی این مربی های نامدار، برانکو یا هر کسی دیگه، دلالی نیست. همه ی اینها به واسطه یک دلال یا ایجنت یا کارگزار میان و حق کمیسیون میگیرن. پس اینکه فلانی با دلالی میاد اون یکی بدون دلالی میاد، نه همه با دلالی میان.
شفاف سازی کوچیک
هست، بهتر اون مربی بیاد که اسم بهتری داره، رسم بهتری داره، شیوه کاری مشخصی داره و کارنامه خوبی داره.
ببین به واژه دلالی من یه شفاف سازی یک جمله‌ای میگم، آقا شما خونه هم که میخری میری یه بنگاهی میخری، ولی اگر یک خونه ای که مثلا ارزش واقعیش اون عدد نباشه رو یکی با بازارگرمی به شما اون عدد بفروشه، اون دلالیه.
حالا نکتهش میدونی چیه؟ این چیزی که داری میگی، وقتی فراتر از ارزش واقعیش پول میگیره، اونجا پای دلال در میون نیست که. دلال فقط میتونه 10% کمیسیون رسمی برداره. اونجا پای مربی در میونه، اونجا پای مدیر عامل در میونه، اونجا پای هیئت مدیره در میونه. ایناست. وقتی یه بازیکنی میاد مثلا 2 میلیارد ارزش داره، 10 میلیارد قرارداد میبنده، دلال کرده این کارو؟ نه، دلال بازیکنو معرفی کرده. کی عددو بالا برده؟ کی امضا کرده؟
کاملا این حرف
تموم شد رفت.
و میگم حالا اون حق میگن دلالی رو افتاده، اون اتفاقا اون دلالیه یه چیز قانونیه،
اون رسمی اصلا مشکلی با اون نداریم.
اون 10% بگیره اصلا قانونیه، شما میخواین بگی. ولی اگه یه مربی 300,000 دلاری و 600,000 دلار قرارداد ببندن، اون اسمش میشه دلالی. آره. اون وگرنه حق قانونیش گرفته
که در واقع پای کسایی که امضا کردن بیشتر در میونه. یعنی مدیر عامل چجوری راضی شده به مربی 300,000 دلاری 600,000 دلار بده؟ این نقطه تاریک ماجراست. به نظرم دیگه وقتشه بریم سراغ منهای فوتبال. شما شنونده برنامه دو آتیشه اید، رسیدیم به بخش منهای فوتبال و امیررضا همایون عزیز. امیررضا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما شنوندگان عزیز و محمد رضا رحیم‌پور نازنین.
بریم سراغ تیراندازی با کمان. خانم مبینا فلاح چه کرد؟
چه کرد واقعا؟ بالاخره المپیکی شد تیراندازی با کمان و پس از بازی‌های آسیایی هانگژو یک روز خوب دید تیراندازی با کمان ما. البته اینکه باید بگیم این اتفاقات میفته که روزهای خوبی رو ببینیم، مربی خوبی اومده. به نسبت خودشون هم گفته بودن، من گفته بودن که من نیاز به زمان دارم تا بتونم تیراندازی با کمان ایران رو به روزهای اوجش برگردونم، و حالا خانم فلاح تیراندازی با کمان المپیکی کردن دیگه.
خیلی خوب. اما راجب پینگ پونگ هم صحبت بکنیم. بچه ها قرار بود برن تایلند؟
بله، قرار بود برن توی مسابقات جهانی کانتندر تایلند حضور پیدا کنن که از 12 تا 17 تیر ماه برگزار می شد، که با صلاح دید کادر فنی تیم ملی این اردو کنسل شد به دلیل اختلاف ساعتی که بین تهران و تایلند هستش.
آها، برای اینکه بچه ها دوشار مشکلی نشن.
آره، برای اینکه نزدیک المپیک بچه ها
دوشار، یعنی تأمین اعتبار و اینا نبوده مشکل.
نه، اینطوری اعلام کردن اردوشون هم برای آمادگی برای المپیک از 3 تیر در نوشهر مازندران برگزار میشه.
اما یه ذره راجع به بازی المپیک هم حرف بزنیم. 40 روز باقی مونده.
بله، امروز رسما شد 40 روز، یعنی 10 دقیقه دیگه میشه 40 روز به ساعت خودشون. ولی خب حالا به هر حال دیگه میشه 40 روز. مشعل داره میگرده. مهمترین خبری که امروز IOC اعلام کرد اینه که روسیه با 14 تا ورزشکار در بازی های المپیک پاریس حضور پیدا میکنه که در سه رشته دوچرخه سواری جاده، ترامپولین و کشتی هستن اون نمایندگان روسیه، و برای بلاروس هم یه همچین شرایطی در نظر گرفته شده که این دو کشور هم که در سالیان گذشته اتفاقات خوبی براشون نیفتاد در بازی های پاریس حضور داشته باشن، اون جنبش المپیک معنیش واقعا رایت بشه.
الان ما چند تا سهمیه داریم با سهمیه که خانم فلاح گرفتن؟
الان ما شدیم 35 سهمیه.
35 سهمیه.
این 35 تاش که اعزام نمیشن در واقع، یعنی شانس مدالا رو دوباره بررسی
نه 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 تو پارا
نه نه توی پارالمپیک این شکلیه، توی المپیک همه رو اعزام میکنن. فقط بگم شاید الان براشون سوال بشه که چرا ما گفتیم 35 سهمیه، چون در ما در قایقرانی توی قایق 2 نفره سهمیه گرفتیم، اون قایق 2 نفره 1 سهمیه برای بازی المپیک محسوب میشه.
ما 36 ورزشکار اعزام میکنیم. بله، 35 تا سهمیه.
35 تا سهمیه، 36 ورزشکار.
نکته دیگری داری؟
نکته دیگه اینه که نادال گفته میخوام تا سال آیندهم بازی کنم، میتونم بازی کنم، و باید ببینیم
الان چند سالشه نادال.
الان 38.
ماشاءالله. 38 ساله.
واقعا
38 کم کار کرد.
نه نه خیلی کار کرد داشته، چون خیلی مسئولیت داره.
آره، پر کار کرده.
که اصلا 14 تا قهرمانی
گرفت. دو رنگ هم
واقعا.
فنی سالمه.
موتور
اتاق رنگه.
آره موتور دست نخورده. اتاق یه ذره دوچار مشکله ولی به هر حال. نادال راجر فدرر هم تا همین سن و سالا بازی کردی یا تو بیشتر.
راجر فدرر در استانی 40 سالگی بود که به دلیل اینکه پاش
آقاسی هم خیلی بازی کرد.
آره دیگه.
پیت سامپراس هم همینطور.
بله همه خیلی بازی کردن. همه این بزرگان همشون کلی بازی کردن و حالا که بحث تنیس شد بگم جوکوویچ هم تمرینات بازتوانیشو آغاز کرده و احتمال اینکه به ویمبلدون برسه هست.
خیلی خوشحال شد جوکوویچ داره میرسه. حالا قد کردی اصلا
تو طرفدار جوکوویچ بودی؟
آره من جوکوویچ
رو نگاه اصلا
طرفدار زورف بود.
خانم میرعلایی
طرفدار زورف بود. آره تایید کننده برنامه توپ. آره خیر خب اینم از این. امیررضا خیلی ممنونم از اینکه امروز هم حضور پیدا کردی.
تا روزهای آینده.
خیلی ممنونم. بفرمایید فوتبال خارجی. ۹۵۳۵۷۸ گفتن که بابا شما مجرید یا دنبال ایراد گرفتن از مدیرا کلی حرف دارید میزنید و همش برامتون دارید از باشگاه ها ایراد میگیرید و ولش کنه این همه دارید حرف میزنید کمتر حرف بزنید بیشتر جواب مردم بدید راجع به یورو بیایید حرف بزنید دور فرقی نکر ما راجع به یورو هم حرف بزنیم بازم داریم حرف میزنیم دیگه ولی چشم راجع به یورو حرف میزنیم بذار راجع به بازی دیشب اول شروع بکنیم و نتایج دیشب رو هم مرور بکنیم اسپانیا چه کرد آلبانی هم من واقعا دوست داشتم
آلبانی هم همه دوستش داشتن یعنی
منم دوستش داشتم
به خاطر یک خواننده معروفی که طرف تیم ملی آلبانی شده بود کلی اصلا همه همینجوری آلبانی فن شده بودن اصلا خود آلبانی
من اینا رو نمیدونم من آلبانی رو به خاطر خودش
به خاطر دارم. فرهنگ اصیلش ها
نه اصلا نمیدونم ببین اصلا تیمای کوچیکی که با زحمت میان بالا و در یک تورنمنت بزرگی قرار میگیرن برای من دوست داشتنیه یعنی این تیمه در مقدماتی چقدر درخشان بود خب من حالم خوب میشه دیگه آلبانی دوست دارم مثلا به درخشه اسلوونی دوست دارم به درخشه خوشم
آره من خودم
مثلا آقای صدرم میذاره آره تأثیرات آقای صدر رو ما
خودم آره مثلا اوکراین هم تیم خوبیه دوست دارم مثلا اوکراین هم تو این صفقه و حالا
بگذاریم بیا بازی دیشب حرف بزنیم
آقای یامینه یامال بعد از بازی رفت امتحان ریاضی داد نمی که
نه نمیدونستم
یه هواداری بنر آورده بود گفته بود آقا این پیرن تیم ملیو به من بده بعدش من میام جات امتحان ریاضی میدم لامینه یامال با 16 سال سن یعنی الان چند سال من کوچیکتر میشه فکر کنم 4 5 نزدیک 8 سال من کوچیکتره آره یورو بازی میکنه اصلا چه داستانی رفت بعد پاس گل هم داد و درخشان بازی کرد بعد وقتی میخواد بره یورو قبلش مدرسهش میگه یک رضایت والدین میاری دو آنلاین امتحانای آخر سالت رو باید بدی برادر نمیشه تو یورو هم باشی وسط بازی باید امتحان بدی و دیشب امتحان ریاضی شد داد هواداری هم بنر آورد گفت پیرن رو من میگیرم امتحان ریاضی رو جات برات آنلاین انجام میدم که درخشان بود ایتالیا
خب بگو نتیجه رو بگو دیگه اسپانیا 3-0 کرواسی رو شکست چون خیلی هم ممکنه ندیده باشن و کرواسی واقعا پایین‌تر از حد انتظار بود
آره
اسپانیا کرواسی 1-2 تا دیگه هم بزنه
تازه به نظر اسپانیا نیمه دوم خیلی دیگه حفظ آبرو کرد برای کرواسی یعنی صدشون رو نذاشتن انرژیشون رو ذخیره کردن گروه مرگ به هر حال
بل.
ایتالیا هم 2-1 آلبانی رو برد و نشون داد که آلبانی علیرغم اینکه زود گل زد نتونست از گلش محافظت کنه و امروز هم بازی‌های بسیار جذابی بود هلند رو که گفتیم و حالا بازی‌های دیگه که داریم بازی تیم ملی انگلیس که واقعا هنوز بازی شروع نشده کلی حاشیه داشت هواداری تیم ملی انگلیس امروز در اون در واقع اون محوطه‌ای که داشتن اون محدوده‌ای که میرن همه حضور دارن چون امشب با سربستان بازی دارن با هواداری سرب دعواشون میشه درگیری بالا میگیره پلیس میاد و حتی یک نفر کشته میشه تو اون درگیری یعنی اصلا انگلیسی‌ها مگه میشه یه جا باشن آروم باشن و بازی هنوز شروع نشده در غرق در حاشیه است اسلوونی هم که شما دوستش داری از حدود یک دقیقه دیگه با دانمارک بازیش رو برگزار.
ببین آخرین اسلوونی که من یادمه یارو 2000 بود، بابک شکری هم یادشه، یه بازی سه هیچ جلو افتاد از یوگسلاوی فکر کنم
4-3 کامبک خورد،
نه 3-3 شد،
3-3 شد